مهرمزون 3 تومن نه هیچ کدوم فتاویه بله 28 بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون تأمل بفرمایند که دیگه بحث اوراق بهادار را امروز میخوام ببندم انشاءالله. اوراق قرضه بهادار چی؟ اوراق قرضه بهادار دولتی را گفتیم که چجوری درست میشه. حالا اوراق بهادار شرکت‌های خصوصی، اوراق بهادار شرکت‌های خصوصی و ملی، اونایی که دولتی نیست، اونا چجور درست میشد؟ میشد درستش کرد؟ این را هم میگیم آقا کسی که اوراق قرضه، اوراق بهادار قرضه تو شرکت‌های خصوصی یا بفرمایید که مؤسسات مالی خصوصی، میگیم آقا مثل دولتی اونی که میگذارد به عنوان قرض بگذارد، قرض الحسنه، و از اعماق جانش شرط نکند هیچ گونه زیادتی را، و لذا بعد از این که اون شرکت خصوصی یا مؤسسه مالی خصوصی بهش پرداخت می کند، توجه کردید، سود رو بهش پرداخت می کند، سود رو می گیرد چون بهش دادن، و اونام که شرکت خصوصی هن راضی هن که این در سود تصرف کنه، در این فرض اشکالی نداره. پس او اون موقعی که میخواد اوراق بهادار قرضه از شرکت خصوصی بخرد، او قصد سود و زیادتی ندارد. در پایان مدت رسید اوراق قرضه شرکت خصوصی سود بهش تعلق میگیرد و اون شرکت با رضایت و طیب خاطر این سود رو بهش میداد. این اشتراط سود نمی کند، ولی اونا سود رو بهش میدن، راضی هم هستن که این در سود تصرف کنه، و چون از اموال شخصی خودشونه، چون شرکت خصوصی است، از اموال شخصی مالکانه، مال شخصی است، راضی هم در سود تصرف، میگن خوش و حلالت، این پولی که به ما قرض دادی اینم سود ما روش گذاشتیم، این سودم به شما تحلیل کردیم، راضی هستیم شما تصرف کنی، او وقت دیگه تصرفش مانعی ندارد. چرا؟ میدوند ولی به قصد سود نگذاشته است. بله، تو دلش یا زیر دلش این نیت رو کرده است. و اما شرکت هایی که نیمه دولتی نیمه خصوصی است، مثل خیلی بانک های ما، مثل شرکت هایی که مثلا 50% کمتر 50 بیشتر 50 مال دولته، بقیهش چیه؟ خصوصی است. این شرکت هایی که مشترک بین دولت و ملت است، یعنی مشترک بین دولتی و خصوصی است، یه مقدار سهام مال دولته، یه مقدار سهام هم مال چیست؟ عابد برد اینا شرش کم بشه. خب خیلی خوب، بنابراین اینا چه جور؟ میگم وقتی که پای دولت وسط آمد، نتیجه تابع اخست مقدماته. وقتی پا دولت وسط آمد، طریقه نجات فقط می شود همونی که نسبت به اوراق بهادار قرضه دولتی گفتی. بعد یکی از اون دوتا راه رو برد. یکی از اون دوتا راه که دیرو گفتیم چه بود؟ گفتیم نیت زیادتی رو نمی کند و پولشو می داد به دولت. بعد که دولت به او چه داد؟ سودی داد. این سود یا مجهول المالک است، این راه اول که دولت بهش داده است. وقتی که مجهول المالک شد و دولت بهش پرداخت کرده است، تصرفش احتیاج به اذن فقیه دارد. آقایان فقها میگن نصفشا، ثلثشا، خمسشا، مقداریشو خودش به فقرا بدهد، بقیه رو تصرف کنه. این در فرضی که مجهول المالک باشه. اگر گفتیم نه، مجهول المالک نیست، مالیست که لا مالک له، مال بدون مالکه، چون آمده تو حساب من. الان دیگه دولت اینو از خودش نمیداند، ملت هم اینو از خودشون نمیدونن، یه مالیست که اصلا مالک ندارد، تو حساب شما آمده است، میتونی تصرف کنی، احتیاج به اذن فقیه هم ندارد. اینم پس اگه شرکت مشترک بین دولت و خصوصی باشد، باید مراعات شرط شرکت های دولتی درش بشود. ثم ما اوراق بهادار دیگری داریم، من اینا رو بحث کردم، ولی حالا چون میخوام بحث رو ببندیم، بله، تحت عنوان اوراق بهادار مضاربه. این اوراق بهادار مضاربه را اوراقی است که شرکت هایی این اوراق رو میفروشن و ورقش هم صادر میکنن، میدن دست کسی که بله چه کرده است، شرکت کرده و خریده است. اون وقت این پولا جمع میشد پیش اون که جهتی که صادر کننده این اوراقه. اون جهت صادر کننده با این پولایی که جمع کرده از مال مردم و اوراق بهادار مضاربه بهشون فروخته است، میرد برای تجارت با این پولا، با این پولای خورد که جمعش کرده، حالا پوله هنگفتی شده، یه سرمایه ای شده، میرد تجارت، سود حاصله را بین این صاحبان اوراق چه میکند؟ تقسیم میکنه. خیلی خوب، این میشه اوراق مضاربه. این اوراق مضاربه دیگه اوراق قرضه نیست که قرض باشد و تو قرض شرط زیادتی بکنند و بشد ربا و نه، این دیگه اوراق مضاربه است. یعنی پول رو میدن اینا برن باش کار کنن، سود حاصله یه چیزی از درصدی از سود رو عامل وردارد، بقیه را هم بدد به چی؟ به سرمایه گذار، صاحب مال. توجه کردید؟ خب این دیگه اشکالی ندارد و هیچ مانعی نداره. کلام در این است. حالا کسی که اوراق، یعنی پس سود حاصله از اوراق مشارکت مضاربه، سود حاصله از اون را اگر کسی بگیرد، اون که مانعی نداره. حالا کلام این است، کسی که صاحب اوراق مضاربه است، آیا میتوند این اوراق مضاربه رو بفروشد یا نه؟ میگیم بله میتوند بفروشد. چرا؟ چه قبل از تجارت، یعنی اینا دارن پول جمع میکنن، هنوز تجارت شروع نشده، هنوز دارن پولاشون رو جمع میکنن، میتوند بفروشد. چه بعد از این که اینا مشغول تجارت شدن و سود حاصل کردن، در هر دو فرض میتوند بفروشه. و اما قبل از تجارت، ببخشید چی؟ خب گوش کن، گوش کن تا بگی. این برگه که پول داده است برای مضاربه، مثلا 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان تو این مضاربه شرکت کرد، برگه دستش. اگر هنوز عامل اشتغال به تجارت پیدا نکرده، فروختن این برگه صحیحه. اگرم اشتغال به تجارت پیدا کرده، بازم صحیحه. خب، و اما چجوری فروش این برگه صحیحه؟ اگر اشتغال به هنوز به تجارت پیدا نکرده عامل، به خاطر اینکه این پول این آقا تا قبل اینکه به حساب این عامل واریز بشد، این پول پول شخصیش بود، یعنی عین شخصی بود که در اختیارش بود، مال شخصیش بود. الان که پول داد به اون عامل و رسید گرفت، الان این مال مال شخصی رفته قاطی اون پولا، الان دیگه مال شخصی نیست، مال مشاعه تو اون پولایی است که عامل جمع کرده. پس الان برگه ای که دستشه غیر اون پولی است که داده، اون پول تو جیبش بود، مال خودش بود. الان این برگه حکایت میکند که این 100 میلیون مالک است از 100 میلیارد مال مشاعی را که دست عامله. پس بنابراین این برگه دلالت میکند که این صاحب یک مال مشاع هست و اون مال مشاع قابل فروشه، میفروشن. خب کدوم عقد؟ هان اونو میگیم دوباره تجدید کنن عقد ما، اون مشکلی ندارد. اونایی که قبلا برای شما گفتیم سر جاش، از اونا رفعیت نمی کنیم. عقد مضاربه رو حالا تجدید می کند خریدار با عامل، مونتا این برگه رو میتوند گرونترم بفروشد. چرا؟ چون وقت پذیر نویسی تمام شده و این عامل عامل خوشنامی است، مثلا میگن 50% سود میده، مثلا یه سود بالایی از این متوقع هست. بنابراین یکی آمده پذیر نویسی کند، دیگه وقت گذشته، میگه ما دیگه نداریم اوراق مشارکت که بفروشیم، لذا از این که خریده است 100 میلیونی که مثلا من گذاشتم اونجا، از این میخرد به 110 میلیون. صحیحه؟ بال من برگه ما بهش میفروشم به 110 میلیون، این میشیند جای من. توجه کردید؟ تو عقد مضاربه نهایت قبلا گفتیم عقد مضاربه با خریدار جدید چی بشد؟ تجدید بشد. اینا مهم نیست، تجدیدش میکنه. این موقعی که هنوز عامل شروع به تجارت نکرد. ولی اگه عامل کاسبی را انداخت، الان 6 ماه داره با این پول کار میکند، بنابراین اگر 6 ماه دارد با این پول کار میکند، دیگه این 100 میلیون من 100 میلیون تو 100 میلیارد عامل نیست. این 100 میلیون من الان یه قدریش چیه؟ یه قدریش جنس تو انبار، یه قدریش فروخته شده است، تبدیل به پول شده است، یه قدریش چک بردن، چک دادن به عامل، یه قدریش پس یعنی دین در نزد عامله، یه قدریش ممکنه مال و تجاره باشد، هنوز پیش عامل موجود باشد. چون من با 100 میلیونم الان به نحو مشاع شریک هستم تو اون 100 میلیاردی که عامل جمع کرده و تو مجموع اون سرمایه، و مجموع اون سرمایه یه قدریش جنسه، یه قدریش پوله که فروش کرده گرفته، یه قدریش چک دینه که به عهده چک دارد از مردم حکایت از دین میکنند. میشه پس یه ماله که مشاعه بین جنس، پول، دین. خب میشد همچه مال مشاعی رو فروخ؟ بله میشد فروخ، و میشد به قیمت بیشترم فروخ یا قیمت کمتر، فرق نمی کنه. این دیگه بستگی دارد به بازار، که بازار بالا پایین چگونه رفته باشد. بنابراین بعد از این که عامل شروع به تجارتم کرد، خرید و فروش مانعی ندارد. منتها یه شرط فیما سبق هم گفتیم به شما، و اون شرط چه بود؟ و اون شرط این است که عامل مضاربه مقید باشد که مال را در تجارت مشروع به کار بیندازد، نه در تجارت‌های چی؟ نامشروع و حرام. یعنی بخواد با این برد یه جزیره یه چی؟ اپسین دوم بزند؟ نه، بخواد برد تو تجارت مسکرات؟ نه، تجارت اسلحه برای تروریست های عالم در رأسشون اسرائیل؟ نه. توجه میکنید؟ تجارت مواد مخدر؟ نه، تجارت مشروع، تجارتی که شرع اقدس این تجارت رو امضا کرده است، مشروع، حلال. قاچاق؟ خب این مطلب اولی که با هم داشتیم تمام شد، مسئله اول. یه مسئله دوم ایشون منعقد کردن که با این مسئله دوم بحثمون رو خاتمه میدیم، و اون این است که اون کسی که واسطه این مبادله اوراق بهادار است، اون واسطه شرکت واسط یا بورس یا دلالی که این اوراق بهادار را بفرمایید که وساطت در خرید و فروشش می کند به عنوان یه سند مالی تو بازار، آیا می تواند در مقابل این دلالیش چی بگیرد؟ کارمزد بگیرد؟ میگیم خب بله آقا، اینم یه کاریست، بله، دارد معامله بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار رو جوش میده و کار اینا رو انجام میدد. وساطت آقا، دلالی، واسطه گری، حکمش تابع حکم خود اون عمل است. یعنی اگر عمل مشروع باشد، دلال شدنش هم مشروعه. خرید و فروش خونه، زمین، ماشین، آپارتمان، اینا مشروعه یا نه؟ مشروعه. پس دلالیگری بین اینام چیه؟ مشروع. او دلالی که واسطه میشد، کسی که میخواد خونه بخرد که نمیدوند کی فروشنده است، مثل بونگا دلاله میدوند کیا فروشندن، خونه چه جوریه، این نمیدوند، این میگه من اینقدر پول دارم، با اینقدر پول کجا میتونم خونه پیدا کنم؟ دلال راهنماییش میکند، میبرد خونه رو نشون میدن، معامله رو بین این خریدار و فروشنده چی؟ منعقد میکند. این وسط بابت این کاری که کرده برای خریدار خونه پیدا کرده، برای فروشنده چی پیدا کرده؟ مشتری پیدا کرده. این خودش یه کاری، دلالیشو میگیرد، اشکالی نداره. هر پس ببینید واسطه گری و دلالی در هر کاری که شرعاً مشروع معاملش جایزه، این واسطه گری کردن و در مقابل واسطه گری مزد گرفتن شرعاً جایز. و هر جایی که عمل و هر جایی که میرسیم سر اون چیزی که شما بهش علاقه داری، خب، و هر چیزی که شرعاً عمل حرام باشد، مشروع نباشد، دلالیش هم حرامه. دقت کردی؟ چرا؟ چون تابع خود عمله. عمل مشروع باشد، دلالیش هم مشروعه. عمل حرام باشد، دلالیش هم میشه حرام. بنابراین فاضل پودهی رضوان الله تعالی علیه، اگر میخواهی دلال محبت حرام باشی، دلالیش حرومه. اگه دلال محبت چی؟ حلالی. حواست هست؟ خب اگه دلال محبت حلالی، نه، دلالیش هم حلال. لذا این، نه دیگه، چرا؟ گوش کن، چرا می آقا، اینایی که دختر و پسر به هم میرسونن، خیلی خوب، اینا دختر و پسر که معرفی میکنن، یا یه چیزی میگیرن یا بعد مردم براشون میبرن، درسته؟ خب چون اینا دارن حلال معرفی میکنن، دختر و پسرن برن اینا زن و شوهر بشن به مال حلال، خب حلال به هم برسن، این اشکالی نداره. دلالی فرائض استیجاری، اگه شما آمدی پیش من میگی من میخوام امسال یه حج بدم برا بابام، یا آدم مطمئن به من معرفی کن من این حجمو بدم به او، خب من میگردم میگم به شرطی یه آدم مطمئن بهت معرفی میکنم که 10 میلیون به من بدی، این مانعی نداره، چون آدم مطمئنم توی شرایط جستن کار آسونی نیست. کلاد و ور ندارد چی؟ بفرمایید. از 5 نفر پول گرفته باشد برای حج تمتع، ثم در روز عرفه برد کنار دریا آنتالیا. حواست هست؟ این برای این که این کلا سرت نره میگم 10 تومن بده تا بهت بگم، شما 10 تومن ازت میگیرم بهت معرفی میکن. نه دیگه، تعهد. انجا عمل نداده است که فلان لقش روز قیامت وایست جواب بدن. حواست هست؟ روز قیامت بدهکاره، کار به من ندارد که، روز قیامت باید وایست جواب بده. در همون صوم و صلات اگر نشد، اگر آقای واعظ نجفی امروز چیزی نگورده، چرا امروز دینویه، او گذشت، امروز باید دوباره نجفی بودنش رو ثابت میکرد. خب امروز ثابت نکرده، پس امروز مال دینوس. اگر من میخوام الان صوم و صلات بدم، شما یا آقای واعظ میگی من اینو تضمین میکنم، میخوند، میگیرد، میگم به ضمانت شما میدم، شما میگی باشه ما میدم، نمیخوند تو ضامنی دیگه، خودت گفتی من ضمانت کرد، شما ضامن. اگر خوند تکلیفش انجام داده، پولی که گرفته حلاله. اگه نخوند تکلیفش انجام نداده، پولی که گرفته از گوشت سگ حرومتر. بله، به من ربطی نداره. توجه کردی؟ اگه بدانم، اگه میدونم نمیخوند نمیتونم بهش بدم، و اگه بدانم که میخواند میتوانم بهش بدم. ول حاصل آقا، قصه دلالی هم حکمش معلوم شد. هر چیزی که شرعاً اون معامله جایز باشد، اون داد و ستد جایز باشد، دلالیش هم جایز است. توجه کردی؟ و اگر آکی، الان من گفتم شرط زیاده، میشه یه کمی گوشی یخت این درجه شو بیشتر کنین. چه شرط زیادتیست؟ این آقا میخواد برا باباش نیابت حج بده، به من میگه یه آدم مطمئن پیدا کن. میگم آقا اگه همچی آدم مطمئن نمیخوای، یا 10 میلیون باید بدی تا من بگردم پیداش کنم. این چرا؟ با شرط کردم، شرط این که حق و زحمه گشتن و پیدا کردن من. آقا مثل این است که فاضل بودهی میاد پیش شما میگه من یه چیز تنگ میخوام. خب چی؟ آقا یه خونه تنگ، یعنی خونه نقلی. خب شما میگی والا ما هرچی تا حالا میشناسیم گشاده، این تنگیه که شما میخوای باید بگردیم برات پیدا کنیم. در مقابل این زحمت گشتن و پیدا کردن شما هزینه ای رو میگیری، لکن این کمیسیون شما چی؟ بابت حق و زحمه دونه و حلال میخوای تحویل به این بدی؟ دیگه این طبقه، اون دیگه اجازه بدید، اون دیگه یا یه عرفی داره مطابق عرفش باید گرفته بشه. اگر عرف ندارد باید، نه عرف همون قانونش میشه، قانون جزء عرف، یا عرفی داره یا اگه عرف نداره از قبل باید تعیین بشه. اگر از قبل یعنی اجرت المسمى بشه، اگه از قبل تعیین نشده باشد میشه اجرت المثل. دیگه باید برین تو چیشو، توی اتحادیهشون سوال کنی. ولی به طور قاعده تو دلالی ها، درسته آقای وکیل، هرچه معامله بالاتر برد درصد دلالی میاد پایین. یعنی درصد دلالی مثلا اگر یه جا 3%، اگه معامله سنگین شد میشه 1%، اگه از اونم سنگین تر شد میشه 0.5%. یعنی هرچه جابجایی معامله بره بالاتر، درصد اون دلال کمتر میشد و اینا دیگه یا عرف تعیین میکند یا از پیش خداشون با هم حرف میزنن. مثل قصه ای که گفتم، میگه یه آدم مطمئن میخوام که برا بابام امسال بره حج، میگم آقا من 10 میلیون میگیرم بهت مطمئن و معرفی میکنم، این اشکالی نداره.
در حالی که دلالا بر هر سنده هرچه معامله سنگین تر باشه اونا
بیشتر، اخذ پولشون بیشتر میشه ولی درصد میاد پایین. بنابراین آقا اینم حکم کلی قصه دلالی برا شما معلوم شد. و آنچه که چی؟
یعنی الان اینا یه شرطی اومدن که الان دلالشون اون نامشهوره ولی اصل اون عملی چرا با این
بسید؟ کی ما اینو گفتیم؟ ما داریم میگیم دلالی، این دلال اجرتی که میخواد بگیرد اجرتش بستگی دارد به این که خود اون فعل اصلی حلال است، مشروع، شرعاً جایزه یا نه. اگه مشروع باشه اخذ دلالی برش جایزه، اگه اون عمل حرام باشد. ببینید، یعنی الان میگه یه شیشه عرق برا من بیار، اگه عرق درجه 1 باشد این قدم به دلالی میدم. خب تجارت مسکرات حرام است، اخذ دلالیش هم میشه چی؟ حرام. تمام شد. گفته به آقای مبصر، تو که مبصری، خب یه خانوم برا من بیار. خب خانوم حرامه، دلالی بابت خانوم هم حرام. نه، اون اگه گفته یه زن صیغه برا من بیار، خدا رحمتش کنه اون سیدا، خب که برات اون قصه شو گفتم، گفت من گفتم بهش که و زن اولش ازش طلاق گرفت، آبش گفته بود تو نمیتوانی، اینم باور کرده بود، میگم من نمیتونم. این سید بهش گفته بود بند خدا تو از کجا میگی نمیتونی؟ گفت خب زنه میگه نمیتونی دیگه، زن اولش هم نتونسته بود. گفته بود به یکی این ثابت نمیشه، بیاد یه ازدواج دیگه بکن. گفته بود من تا معلوم نشه که مردم دیگه ازدواج نمی کنم. سعدی هم گفته اول مردی خود بیازمای سپس زن کن. خب من اگه مرد نباشم زن میخوام چیکار؟ چی؟ رئیس اعصاب خرد کن میخوام تو خونه؟ نمیخوام. میگم من بهش گفتم نه، بیا من برات یه صیغه پیدا میکنم، ببین تو میتونی یا نه. اگه تونستی بیا برو بعد زن بسون، اگه نتونستی بله بله، اگه نتونستی ول کن دیگه نمیخواد زن بگیر. گفت حرف منو قبول کرد. ما رفتیم براش پیدا کردیم، ما نه او سید خدا بیاموز، گفت پیدا کردم براش دوتا آوردم. گفت اینا که دوتا، ما یکیشم معلوم نیست، تو دوتا برداشته آوردی؟ گفت خب یکیش مال خودمه یکیش مال توه، منتها پول دوتا شد تو باید بدی، نمیشد که من اینجا تماشاچی باشم که. بل گفت دوتا آوردم، پول دوتا رو هم اون داد. به اون ضعیفم گفتم که اینا خلاصه بله حالش بیار تا را بیفتد، این زمین مرده را زنده کن، من احیا ارزم میتتن فهیله. گفت زنم وارد بود، کارا را انداخ، بند خدا میگفت آمد بیرون، گفتم هان چی تو شد؟ گفت نه مردم. تونسته بود تمام شد. خیلی خوب، الان اون پول دلالی که گرفت، حالا دلالیش یه مورد برای خودش گذاشته بود، حلاله یا نه؟ بله حلال، چون گفته بود من که نوکر بابات نیستم برم بگردم پیدا کنم که. خب بنابراین بله حلال. پس داستان دلالی بستگی به خود فعل داره. حالا این اوراق بهادار خرید و فروشش وقتی حلال باشد، پس تو بازار بورس، تو شرکت واسط، تو بازار معمولی، هر جایی برای دلالی بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار درصدی رو میگیرن، خیلی خوب حلال، اشکالی ندارد، چون خود این اوراق بهادار بفرمایید که معاملش جایزه و اشکالی ندارد با اون تفاصیلی که خدمت شما عرض کردیم. هازا تمام الکلام در بحث بورس و اوراق بهادار. اوراق بهادارش بله حدود 70 جلسه شد، بورسش هم ما بقیش مجموعاً حدود 130 جلسه ما این بحث رو کردیم حدوداً، و به حمد الله تمام شدیم. بعد ماه مبارک دیگه انشاءالله بحثمون که میرد بعد عیدم، بعد تا 15 فروردین میشد دیگه، بعد از دو هفته تعطیل عید نوروز انشاءالله یکی دیگه از مسائل مستحدثه را میخوام شروع کنیم، چون دو ساله داریم مسائل مستحدثه میگیم برای شما، ولذا بعد نوروز یکی دیگه. منتها اون مسئله مستحدثه جدید رو که میخوام شروع کنیم آقایون پیشنهاد بدن. نکاح که مستحدث نیست، مسائل مستحدثه میخوام. نکاح از زمان مادر حوا وجود داشته است تا یوم القیامت. آقا مسائل مستحدثه، مسائل مستحدثه را آقایون تو گروه پیشنهاد بدن چیا شروع کنیم تا شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.